آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان و علاقمندان آوای تیوان باز هم سلام. قسمت دوم گفتگو با محمد مساوات نویسنده و کارگردان نمایش بی پدر رو با من باشید. جناب مساوات، برای شروع قسمت دوم میخوام درباره طراحی لباس کاراکتر رو برامون بگید. خب توی طراحی لباس کاراکتر رو قاعدتا اون چیزی که خیلی نمود پیدا میکنه لاکچری بودن این خانواده بوس هاست و وقتی ما این خانواده رو میبینیم یک ذره شاید انتهای نمایش به نظر اون بعید برسه این خانواده تبدیل شدنش به یک گرگ. من میخوام از طراحی لباس برامون بگید، آیا ابتدای نظرت این بود که آدم ها در بهترین حالت به بدترین حالت تبدیل میشن یا نه ایده دیگه ای داشتی؟
در مورد طراحی هم، در مورد طراحی صحنه هم، در مورد لباس هم، موسیقی و هم نور، به دلیل اینکه خب پروسه تمرینی ما یعنی کمی به درازا کشید و در واقع به سیاق در واقع کارهایی که حالا می طلبه در واقع تمرین دراز مدت داشته باشه، طبیعتا خب خیلی تغییر کرد، یعنی ایده های ذهنی من هی جابجا شدن، هی جاشون رو با هم عوض کردن و تبدیل شدن به این چیزی که الان داریم میبینیم. اون اوایل قرار بود که اصلا من به سمت یه فانتزی حتی کودکانه برم و توی اون فانتزی کودکانه خب حتما اینا شمایل گرگ و بز داشتن، حتما لباسشون این چیزی که الان امروز داریم میبینیم نبود، ولی به مرور زمان شاید ضرورت تمرین تئاتر کردن باعث میشه که خب هی ایده های اولیه گم و گور بشن و ایده های بعدی بیان و از طرفی پیدا کردن اساسا این شکل در واقع طراحی لباس و صحنه و اینا به این جهت اتفاق افتاد که یواش یواش من احساس کردم که نه، اینا اصلا نباید بز باشن و نباید گرگ باشن در ظاهر و اجازه بدم که مسیر اجرا از مسیر متن کاملا جدا بشه. در واقع خب این خطر وجود داره دیگه، تو به عنوان نویسنده و کارگردان همزمان و توهمان تلاش میکنی که از متن صیانت بکنی و دفاع بکنی، به حذف نرسی و متن رو اجرا بکنی، ولی من تلاش میکنم که در واقع وقتی کارگردانم خیلی نویسنده دیگه نباشم و به واسطه همین رویکردی که خیلی برام اهمیت داره و ارجحه، یواش یواش تبدیل شد به یه کانسپت دیگه، یعنی تبدیل شد به یه فکر و نگره دیگه و لباسه از هیئت لباس کاملا فانتاستیک خارج شد و تبدیل شد به یه لباس در واقع دیپلماتیک و رسمی.
من میخوام بپردازم به ابتدای نمایش. خب ما ابتدای نمایش شاهد یک علاقه بین گرگ و بز هستیم، علاقه که شاید در ظاهر اصلا قابل پذیرش نباشه. آیا رفت دنبال این که این علاقه رو توجیه بکنی یا نه اصلا این علاقه و باورپذیریش برات مهم نبود، فقط قرار بود این داستان شکل بگیره و در ادامه مخاطب چیزهایی بخواد باور بکنه که اصلا از اون اولی هم بدتره؟
به هر حال تو روند قصه و در واقع دیگر اندیشی که توی قصه اصلی اتفاق میفته، یه مبتنی بر قصه اصلی اتفاق میفته و من فهم کردم این شروع میتونه شروع جذابتر و هیجان انگیزتری باشه برای در واقع قصه‌ای که من میخوام در واقع بنویسمش و طبعا باز این روی کرده همون روی کرده در واقع پارادوکسیکالیه که باز من دارم دنبالش میکنم دیگه، یعنی همون شرایطیه که در واقع بعد توجیه پذیر میکنه گرگ شدن بزا و بالعکس در واقع بز شدن گرگ ها رو. در غیر این صورت خب نمیتونست اون اتفاق در ادامه بیفته و خب این خیلی به نظرم اتفاق ویژه و جذابیه که و به شدت دراماتیکه که موازنه قدرت همزمان با محوریت صلح مثلا در یک فضای کاملا مشخص به نام خانه یا خانواده بخواد اتفاق بیفته. در واقع میخوام بگم که توجیه پذیر بودنش به واسطه در واقع ملغمه ای از همه وجوه متناقضیه که در کنار هم قرار میگیره و یه اجتماع رو شکل میده و سامان میده. اینجا هم توی این خانواده داره همین اتفاق میفته دیگه. حالا ما مواجه شدیم با در واقع یه شکلی از وارونگی، آنچنان که یه بز میتونه با یه گرگ وصلت بکنه. من فکر میکنم که میتونیم این شکل رو در واقع یا این شکل از مواجهه رو توی خیلی از شئون اجتماعی باز پیدا بکنیم. یعنی مثلا به قدرت رسیدن یه آدم خیلی ضعیف و در مسند قدرت قرار گرفتنش، که اون آدم خودش به خودی خود صاحب قدرت نیست، اما اون میزی که در واقع جلوش چیده میشه و براش پهن میشه باعث میشه که به قدرت برسه و قدرت پیدا بکنه. از این حیث به نظرم این شروع میتونست شروعی باشه که در نهایت ما رو به اون مقصود غایی و نهاییمون نزدیکتر بکنه.
من یادم مصاحبه نمایش خانوادگی با هم صحبت میکردیم، اشاره کردی به قدرت یا خشونت داعش و تو اون خانوادگی که به ما نشون دادی یک قانونی بود که وقتی این قانون رعایت نمیشد ما به یک خشونتی میرسیدیم. اما اینجا همه چیز همونجور که گفتی اصلا سر جاش نیست، یعنی همه چیز وارونه است و ما یک سری قدرتی میبینیم یا هم خشونت. بذار بهتر بگم خشونت، چون اصلا اینجا قضیه قدرت نیست، قضیه
خشونت ذاتی
داره. آره خشونت دقیقاً اون چیزی که ماها داریم ولی پنهانه. شاید تو یافتابات اون چیزی که داری نشون میدی در نهایت و اون فیلم برداری که در نهایت از ماها انجام میدی، یعنی ما اون خشونت رو داریم، شاید نشون ندیم، باید حواس پرتی به اون خشونت میرسیم. من میخوام بدونم، باز هم برمیگردم به بخش اول مصاحبه، من میخوام بدونم آدمهایی که تو باشون سر و کار داری بیشتر گرگ هستن یا بیشتر نقش خانواده بزها رو بازی میکنن؟
من فکر کنم طبعا بیشتر بزن، یعنی این اشاره به بز بودگی اشاره احتمالاً داره به مثلا طبقه متوسط مثلا.
و قدرت رو کدوم طبقه دیدی؟
و قدرت طبعا صاحب بزهایی که گرگ شدن. یعنی من احساس و در واقع احساسم اینه که ما به خودی خود حداقل تو جوامع مثلا امروزی و شهری خیلی گرگ نداریم، بزهایی رو داریم در واقع که گرگ شدن. یعنی با این روی کرد اساسا نوشته شده دیگه متن. برای
از اول مصاحبه این سوال برای من خیلی جوابش حیاتیه، ما تو آخر نمایش ذات انسانی رو کار داریم یا میریم تو قالب ذات حیوانی؟ برای من سواله که چرا ما تو این نمایش حتی مادرم اینقدر با خشونت نشون میدیم، مادری که شاید باور پذیریش یک ذره حداقل از طرف مخاطب تا یک جاهایی نمیپذیره و تا آخر نمایش میگه که شاید همه اون شخصیت ها داخل نمایش اون کار انجام بدن غیر از مادر. الان ما قراره با ذات انسانی روبرو باشیم یا ذات حیوانی؟
واقعیتش اینه که از یه جایی به بعد در واقع اینا فاقد هویت مشخص میشن و در واقع توی اون بحران هویت قرار میگیرن که در واقع ما بزیم یا گرگیم. از این حیث شاید اون اتفاقی که حداقل قرار بود من دنبالش باشم شاید داره اتفاق میفته، اونم این که دیگه اینا از در واقع هیئت چارپا خارج میشن و تبدیل میشن به احتمالاً مثلا چه میدونم نوع انسان وقوف یافته مثلا در یه منجلابی، یا شبیه آدمای اسیری یا گیر کرده در یک موقعیت بحرانی میشن. این به نظرم قرار بوده که اتفاق بیفته و ما یادمون بره از یه جایی به بعد که اینو گرگن و بزن، یعنی اساسا گرگ بودن یا بز بودن دیگه مسئله ما نیست و از بز بودن به گرگ شدن رفتن یا بالعکسش. در واقع قرار بود که ما در هیئت بز بودن و گرگ بودن نمونیم و تبدیل بشن اینا به چه میدونم یه شکلی از در واقع انسان روبه نابودی یا در حال هاراگیری کردن، و اون ویرانی در انتها و پایان هم از این حیث اساسا طراحی شده.
طراحی صحنه یه اتفاق خیلی جالب بود. خب ما اگر با یک خانواده متوسط روبرو باشیم، با یک خونه لاکچری نمیتونیم خودمون نشون بدیم، ولی این اتفاق میفته. گورکا پا به خونه ای میذارن که شاید جنگ زده باشه، که شاید اتفاقات خیلی سنگینی پشت سرش گذاشته، ولی باز هم لاکچریه، باز هم اون نمایی که بهت میده اصلا شبیه یک خانواده متوسط نیست. یک جورایی انگار گورکا هم میان برای قدرت بیشتر. آیا قرار بود این طراحی صحنه اینو به ما برسونه یا نه؟ تو ذهن محمد مصاوا چیز دیگه ای هست.
من خیلی وقتا معتقد به اینم که اول باید در واقع جنبه های بصری اتفاق بیفته. من از اون می‌خواستم تمرین بکنم این شکل از طراحی صحنه در واقع با شرایط میزانسنی که خاص خودش چه امکاناتی رو میتونه برای من فراهم بکنه. من اول خیلی شکلی برخورد که سعی کردم برخورد بکنم با صحنه، چون خیلی وقتا تو از طریق مفهوم نمیتونی واقعا به فرم دل خواهد برسی، ولی بالعکسش رو بارها و بارها تجربه کردم که امکان بیشتری، امکان حیات آرتیستیک بیشتری رو میتونه فراهم بکنه. از این حس خیلی اول شکلی برخورد کردم، یعنی سعی کردم که مثل همین کاری که الان دارم توی این گفتگو میکنم خیلی وارد در واقع مفاهیم و در واقع الگوهای ذهنی و چه میدونم ساحت فلسفی و اجتماعی و غیره نشم. یعنی تلاشم این بوده که اول وجوه در واقع هنری آرتیستیک مطرح باشه. از این حس طراحی صحنه به نظرم این اتفاق توش میفته، ولی بعد میتونه مثلا از طریق چه میدونم منتقدا و مخاطبا در واقع این کامل بشه. یعنی خیلی باز جوابی ندارم.
ما اصلا با جنگ روبرو نیستیم تو نمایشت، ما با یک قدرت و یک فرودستی روبرو هستیم. اون چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که قدرت بزرگتر نمیشه و اون آدمی که زیر دسته بیشتر داره قدرت میگیره. این شاید توی جهانبینی الان ما معنی نده، شاید برگرده به دوران قبل ما، اونجایی که انقلاب‌های شکل گرفته، اونجایی که کشورهای اصلا پاشیده و یه کشور مستقلی جدا شده. محمد مصاوات چرا رفت دنبال کم کردن قدرت بین قدرتمندا؟ قدرتمندایی که شاید تو جهان امروز ما با زورگویی و با خشونت بیشتری قدرت بیشتری به دست میارن.
نمیدونم، به نظرم من خیلی نباید راجع به این چیزو حرف بزنم واقعا، از این حیث که من طبعا نه منتقد اجتماعی ام و نه،
ولی تو کارات نشون دادی که منتقد اجتماعی هست.
به هر حال من میتونم با کارام میدونی گفتگو بکنم، این گفتمان من از طریق مدیایی که در اختیارم قرار میگیره و میزان در واقع دغدغه مند بودنه یا ساحت اندیشه که قراره به مخاطب انتقال پیدا بکنه، به نظر من توی اون مواجهه شکل می، مواجهه بازیگرم با تماشاگر. از این حیث من این فراره به شدت خودخواسته است از پاسخ دادن و حتی وارد این شکل از تحلیل های آنچنانی شدن، ولی دقیقا نکته هایی که تو خودت داری اشاره میکنی نکته های درستی میتونن باشن. اما اینکه من به عنوان مثلا کارگردان بخوام اشاره مستقیم اینچنینی و مفهومی و تحلیلی راجع به اثرم داشته باشم، ترجیح میدم که این کارو نکنم. ولی میتونیم مثل همون پیشنهادی که دادم راجع به واقعا شاید این حرف بزنیم که تولید این نمایش مثلا براش چه اتفاقایی افتاده. چون مسئله‌ای که هست محمد اینه که من به این فکر میکنم که خب اگر تعداد کارای اینچنینی مثلا اگر بیش از این بود، خب اون وقت شاید میرسیدیم به همون شاید الگوی ذهنی مثلا آگوستو بوال که هدف تئاتر انقلابه، تغییر جامعه خودشه. ولی چون تعداد این شکل از کارا زیاد نیست، کارهایی که حالا خود طبیعیه که من مدعی این شکل از تئاتر برای خودم هستم، حداقل اونم این که تئاتری که میشه دربارش حرف زد و یه دغدغه‌ای شاید داشته باشه. اگه تعداد این شکل از تئاتر زیاد بود، اون وقت میتونست در واقع جریان کاملتر و محکمتری رو رقم بزنه. ولی به هر حال با توجه به شرایط تولید تئاتر ما این روزا، با توجه به در واقع این میزان از گیشه پرستی و پروپاگاندی که توی تئاتر داره به وجود میاد، مسئله تجارت، مسائل مالی، تهیه کننده، سالن‌های خصوصی، من فکر میکنم که اوضاع برای ما داره روز به روز سخت‌تر میشه. منظورم از ما شکل و گونه‌ای از تئاتر که هنوز اتصال داره به دانشگاه و شکل و گونه‌ای که تجربه گرایی رو اساس کار خودش قرار میده. خب من دارم این روزا به این واقعیت فکر میکنم. به هر حال شاید یه زمانی برسه که مثلا وارد عرصه تحلیل بشم منم، اون موقع دیگه احتمالا نتونستم تئاتر تولید بکنم، اون وقت میتونم مفصل بیام مثلا ازتون تایم بخوام که با هم مثلا بیام راجع به مثلا یه شکلی از تئاتر گپ بزنیم و گفتگو بکنیم. ولی اجالتا از به اجرا بردن این تئاتر با همه مسائل و مصائبش خوشنودم و نمیدونم این خوشنودیه تا کی میتونه برای من ادامه پیدا بکنه، با توجه به در واقع تولید سخت یک نمایشی روی صحنه که تو مجبوری همه ی هزینه های سنگین و گزاف و از جیب خودت پرداخت بکنی و هیچ گارانتی برای برگشت اون پولی که تو گذاشتی در این حال وجود نداره. و شاید یکی از دلایل بزرگ و عمدهش، من سالی 3 تا کار میکردم تا چند سال پیش، ولی الان فقط میتونم سالی یه دونه کارونم به زور که آیا مثلا کار مورد استقبال قرار بگیره بشود یا نشود. این ماهیت در واقع روی کرده تجربیه اساسا، اینکه تو از یافتابات به بی پدر میری این اساسا اتفاقی نمیتواند باشد، برای اینکه من این روی کرده میزانسنیک رو توی یافتابات تجربه کردم در این محدوده در واقع در تنگنایی که بازیگر رو قرار دادم، محصول اون تجربه شد بی پدر. ارزیابی این توسط من صورت میگه. خیلی اوقات خیلی ها فکر میکنن که این کارا هیچ ارتباطی به هم نداره، اما ممکنه توی یافتابات بازخورده در واقع وجه مثبتش کمتر باشه، ولی تو میای مثلا تو بی پدر حالا با یه در واقع اتفاق بهتر روبرو میشی، اما بی پدر محصول تخمیه که توی یافتابات کاشته شده است. به همون نسبت که من عکس اتفاق عزیز و ماکتش رو تو حوزه هنری کار کردم و کار کامل شدهش اومدم تو قصه زهره جامه تو تئاتر شهر اجرا کردم. میخوام بگم که تئاتر کار کردن فوق العاده برای من و امثال من که داریم تمرین تئاتر میکنیم خیلی سخت شده و من نمیدونم بعد از اینجا کجا میتونم تایم اجرا بگیرم دیگه. یعنی تو تئاتر خصوصی با مثلا کف فروش 1,200,000 تومان اصلا نمیشه کار کرد، با توجه به اینکه من نه از بازیگر چهره استفاده میکنم نه میتونم از بازیگر چهره استفاده بکنم و در این حال دارم به این فکر میکنم که من باید همیشه طراحی صحنه داشته باشم، برای اینکه ضعف و کمبود طراحی صحنه رو دارم تو تئاتر رو میبینم که همه کارا پورتابلی شدن، همه کارا به سمت کم هزینه تر شدن دارن حرکت میکنن و پیش میرن. طبیعتا مصائب و مشقات خودشو داره این شکل از تئاتر. برای همین تولید تئاتر در شرایط امروز برای کسایی که هنوز اتصال به دانشگاه دارن و یا رویکرد تجربی دارن به دلیل احتمال شکستشون و کسایی که با چهره کار نمیکنن، احتمال شکستشون خیلی زیاده و این طبیعیه که تو یا باید پولدار باشی که بخوای تئاتر کار بکنی، یا اینکه باید تن بدی به مثلا تبلیغات دروغین و سو یا اتصالهای آنچنانی به آدمهای دیگه یا هزار و یک چیز دیگه. بنابراین من دارم امروز تو هر چی سوال میپرسی من دارم به این فکر میکنم که من آیا میتونم مثلا نمایش ون گوگ رو با توجه به این شکل از در واقع تولید تئاتر میتونم اجرا ببرم؟ من هیچ چیزی نمیدونم در ادامه و آینده مسیر کاری خودم و این فوق العاده شاید دردناک باشه و یه استرس و چه میدونم اضطراب زیادی رو برای من فراهم میکنه که تو نسبت به جایی که بهش تعلق داری یه تردید عجیب و غریب بنیادین داری و نمیدونی که آیا میتونی دوباره این اندیشه رو بستش بدی. متوجه میشی؟
ممنون از اینکه همراه من بودی. امیدوارم که همینطور که هنرمندی و تحلیل میکنه اتفاقات دور و برت با مشقتهای زیادی که میکشی این راه تو ادامه بدی و بتونی بیشتر و بیشتر برای مخاطبهات حرف بزنی. ممنونم ازت. حرف پایینی تو میشه.
متشکرم. ممنون از تیوالیا، اونایی که کارهای من دنبال میکنن. امیدوارم که حمایت بکنن نمایش ما رو و نمایشایی که در واقع خونه دلی تولید می شود. و یه نکته جالب بگم که ما همه عواملی که توی کارمون داریم و من سعی کردم که مثلا حتی تو بروشور مثلا 16 صفحه‌ای ما اینو دادیم مثلا برای چاپ و ممکنه این شایبه ایجاد بشه اینا چقدر وضعشون خوبه و فلان و اینا، ولی واقعا اینطوری نیست. توی این طراحی ما من به این نتیجه رسیدم که باید یه کار دیگه‌ای بکنم. من برای اون کاره یا برای رسیدن به اون در واقع وجه دیداری یا اهمیت بخشیدن مثلا به گرافیک، به در واقع همه وجوه دیداری، تلاش کردم که نزدیک بشیم به یه کیفیت دیگه که تا به حال اتفاق نیفتاده. امیدوارم که تیوالیا حمایت بکنن کارهایی که در واقع یه ذره غریب و بی پدر مادرن مثل ما. شکریم.
و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه من بودید. تا وای بعد، بدرود.